بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری سه مطلب رو فرمودن که این ستا حقیقت بندگی است و عرض کردیم کسی از شر شیطان خلاص میشه که بنده بشه و همه هجمه و درگیری و تمرکز شیطان روی بندگی است و مانع شدن از بندگی. اینا مختصات این نبرد بود، جغرافیای این جنگ بود، این صفبندی و به تعبیری این لوکیشن در درگیری با شیطان. مورد اول رو حضرت فرمودن اینه که خودش رو مالک نبینه، همه چیز رو ملک خدا ببینه. دومیش اینه ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، خودش برای خودش برنامه‌ریزی نداشته باشه. آقا برنامه ریزی که چیز خوبیه. بله برنامه ریزی چیز خوبیه، برای خودت برنامه ریزی کنی خوب نیست. پس برای چی باید برنامه ریزی کرد؟ برای خدا باید برنامه ریزی کرد. لا یدبر لنفسه تدبیرا، اگه برنامه ریزی نداشته باشه که تو چنگ شیطانه. یه لشکری از کسانی که تو مشت شیطانن آدمای بیکارن. اساسا یکی از مهمترین چیزهایی که آدم رو تو چنگ شیطان میاره بیکاریه، علافی، اتلاف وقت، بی برنامگی. باید برنامه داشته باشه برای تک تک لحظاتش، ولی تک تک لحظاتش رو مال یکی دیگه بدونه. این وقت امانت خداست، این زمان یک فرصت و موهبتی است از جانب خدا، باید خرج خود او کرد. وقتی که بهم داده رو باید صرف او کنم، برای او استفاده کنم نه برای خودم. نکته بسیار مهمی است. حالا باید بیشتر در مورد این صحبت بکنیم شب‌های بعد انشالله. و سومیش هم اینه که و جمله اشتغالهی فیما امره تعالی به و نهاه عن، همه مشغولیتش در اینه که خدا به چی امر کرده، از چی نهی کرده. عبد کسیه که همه هوش و گوشش تکلیفه، وظیفه است. وظیفه چیه؟ از من چی خواستن؟ اگه میره با امر خدا میره، اگه میاد با امر خدا میاد، اگه میگه به امر خدا میگه. همین کارهای ساده‌ای هم که انجام میده رو به امر خدا انجام میده. میخوابه، غذا میخوره میگه خدایا تو فرمودی کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. اگه خدا نگفته بود دستش به غذا نمیرفت. خدا میگه بخور. ما ها بعضی وقتا تعجب میکنیم چرا قرآن بعضی چیزهایی رو گفته که خیلی پیش پا افتاده است. آخه اینم شد حرف، دستور داده بخورید، بیاشامید. خب البته بعدش گفته اسراف نکنید. شاید اینم که گفته برای اونا گفته. خب میتونست مستقیم بگه اسراف نکنید، چرا قبلش گفت بخورید و بیاشامید؟ چون خدا بنده هایی داره اگر نگفته بود بخورید تا ابد نمیخوردن. اگه نگفته بود بیاشامید تا ابد نمیاشامیدن. به امر او کار میکنن، به دستور او. در مورد همین لذت‌های حلال در قرآن ما آیات داریم دیگه. سراغ همین ها که میره به امر او میره. خدایا چون تو گفتی همین لذت حلال رو، مسافرت میرم تو گفتی، سراغ همسر میرم تو گفتی، به بچه‌م محبت میکنم تو گفتی، به ذل قربا احسان کنید تو گفتید، با مردم خوب باشید تو گفتی، قولوا للناس حسنا. اولیاء خدا این شکلی هست، غرقند در امر خدا، همه زندگیشون امر و نهی خداست، همه زندگیشون امر و نهی خداست. رکن بندگی اینه که آدم خودش رو به خدا بسپره. شیطون مانع از این میشه، شیطون میاد وسط نمیذاره این فرایند طی بشه، نمیذاره کسی خودش رو تحویل خدا بده، ادعای مالکیت میاره، من میاره، پس من چی میگه، سهم خواهی میکنه، کاسبی میکنه، دو رکعت میخونم دوتا قصر میگیرم، چهار تا قربونی میدم شفای بچم رو میگیرم، ندی دیگه نمیدم. البته خدا انقدر کریمه که همین کاسبی با خودشم اجازه میده، گفته بیا تو، بیا با من کاسبی کن. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. باشه بیا من مالتو میخرم، بیا من جونتو میخرم، بیا با من کاسبی کن، بیا به من بفروش، بقیه ازت مفت میخرن، میخوای بفروشی به خودم بفروش. مالی مگه داریم که بخوایم به او بفروشیم؟ دیگه از سر کرمشه دیگه، آغاز سیدی و مولای، سیدی سید آغاز، خدا آغاه، خیلی آغاز قبول میکنه. در عدیه همینو داریم دیگه، در دعای ابو حمزه همین مضمون رو داره، مال رو به من دادی، منم بخل دارم، بعد تو میای منت منو میکشی که برای من خرج کن، بعد به من میگی من چند ده برابر به تو برمیگردونم، بازم حرفتو گوش نمیدم، بازم دکم نمیکنی، تو دیگه کی هستی؟ فلم ارم اولن کریمن اصبر علی عبد لئیمن من که علی. ندیدم تا حالا انقدر آقا کسی با بنده ای انقدر تا کنه، انقدر آقا. سر همه اینا تو همین نهفته است، خودت رو به خدا بسپاری، بدی تو چنگ خدا. فرمود با توکل از چنگ شیطان در میاد و علی ربهم یتوکلون. فرمود اونایی که توکل به من دارن، توی شیطان، خدای متعال بهش فرمود، فرمود توی شیطان به اینها سلطنت نداری، اونی که توکل داره خودشو میده به دست من، به من میسپره. مثل اون قضیه که عرض کردیم، البته دوستان تذکر دادن، تشکرم میکنیم، قضیه مرحوم مقدس اردبیلی، اون قضیه مال پدر ایشون بوده، مرحوم محمد مقدس اردبیلی پدر ایشون، که در اثر این قضیه از این ازدواج، این عاشق احمد آقای معروف مقدس اردبیلی، پدر ایشون محمد بوده، ایشون احمد بوده، ایشون به دنیا میاد، اعتماد کرد به خدا، خودشو سپرد، به وظیفه عمل کرد، خدا از من اینجا چی خواسته؟ حرف گوش میدم، بله قربانگوی او هم. اون قضیه معروفه، من نوکر شاه هم، بادمجون خوب شنیدید دیگه، معروفه دیگه، گفت شاه میخواست بادمجون هوس کرده بود، این هم نشسته بود، این غلامش، او گفتش که میخوام بادمجون بخورم، این شروع کرد از بادمجون گفتن، خورد حالش بد شد افتاد، این شروع کرد از بادمجون بد گفتن، هی گفت آخر تو چیکاره ای؟ بادمجون خوبه یا بده؟ گفت من نوکرم، تو بگی بادمجون خوب من میگم خوب، تو بگی بادمجون بد من میگم بد، من نوکر بادشاهم، هرچی تو بگی، تو میگی خوب من میگم چشم، تو میگی بد من میگم چشم، من مطیعم. گفتن یکی از اولیاء خدا ازش پرسیده بودن از کجا متنبه شدی؟ گفته تو اون زمانهای قدیم که برده میفروختن، فرموده بود رفتم بازار برده فروش ها، با خب برده ها قیمت داشتن، مهارت داشتن، یکیشون نویسندگی بلده، یکیشون خیاطی بلده، یکی زنه، بچه دار میشه، رو همین حساب قیمتاشون فرق میکرد. عبد مکاتب، عبد مدبر، عبد ام ولد، حتی کنیز. میگو یکیشون رو دیدم، گفتم چی کاره ای؟ گو هرچی تو بگی. گفتم یعنی چی؟ اسمت چیه؟ گو هرچی تو بگی. گفتم قیمتت چنده؟ گو هرچی تو بگی. گفتم این دیگه چه مدلشه؟ گو من بردم، مال صاحبم، هرچی صاحبم بگه باید گوش بده. گفت اونجا نشستم به سرم زدم. گفتم من بنده خدا، این داره، این بنده ضعیف داره به من میگه هرچی تو بگی. من تا حالا به خدا نگفتم هرچی تو بگی. برای خدا تعیین تکلیفم میکنیم، تهدیدم میکنیم، اگه ندید دیگه نماز نمیخونم، این کار نکنی اجور نمیکنم، مشکلم حل نشه حجاب میذارم کنار. عبد اونیه که خودش رو سپرده و توکل داره. توکل شاخصه جدیه تو این مسیر برای نجات از دست شیطان. توکل دل بریدنه، دل کندنه، به این و اون چشم نداشتنه. اینا خیلی مهمه. شیطان بستری که داره برای فریب، زمینه یه کار شیطان با ما تو تعلقاتمونه، تو طمعهامونه، تو ترسهامونه، که حالا یکم در مورد ترس میخوام امشب صحبت بکنم. این ترس ها خیلی مهمه. شیطان سرمایه گذاری میکنه، شیطان ادواتی داره، ابزارهایی داره، خدای متعال هم به او اجازه هایی داده. بخش عمده ای از سرمایه گذاری که شیطان میکنه در نطفه است. شما میدونید بخش مهمی از، بلکه در واقع اصل ژنتیک انسان تو نطفه انسانه. میگن استعدادها از نطفه منتقل میشه، تلنتی که غربی ها میگن، استعدادهای یه سری زمینه ها به واسطه نطفه منتقل میشه. بعضی استعدادهای کارهای خاصی رو دارن. الان هم بحث های مهمی هست در روانشناسی که آیا مهارت ها ذاتی است یا اکتسابی است. مثلا یه نفر مدیره، میگن که این مدیریت از نطفه با او بوده یا نه تمرین کرده که مدیر شده، پرورش داده مدیریتش رو. میگن البته هر کسی میتونه این مهارت ها رو کسب بکنه، ولی به هر حال یه سری چیزا ژنتیکه، همین که ما خودمون میگیم تو خون طرف. بعضیا مدیریت تو خونشونه، این خون، این نطفه اصل شاکله انسان رو تشکیل میده. شیطان سرمایه گذاری اصلی که میکنه روی نطفه است. روایت عجیب و غریبی داریم، این شبها فرصت نیست همونه این صحبت بکنیم، اگه وقتی یه جای دیگری فرصت بود دو سه شب باید همونه این صحبت کرد شیطان با نطفه چی کار میکنه. روایت عجیب و غریبی داریم که خیلی هاش اصلا نمیشه بالای منبر خون. رو چیا سرمایه گذاری میکنه؟ دقیقا چی کار میکنه؟ از قبل چه مقدماتی رو میچینه؟ سربازان خودش رو، اونایی که روشون حساب ویژه داره، یه فرایندی رو طی میکنه از دو سه نسل قبل او، آرام 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 میکشه، میاره میاره میاره، این نطفه رو منعقد میکنه، کارش رو تموم میکنه. چرا انقدر تو روایت ما در مورد دشمنان اهل بیت تاکید شده؟ عبیدالله ابن زیاد رو بهش میگن ابن مرجانه، مادر او مرجانه، جزء ذوات الاعلام بود، خدا هم عذاب خودش رو بیشتر کنه، هم مادرش رو هم پدرش رو. چه نسل کثیفی! عبیدالله ابن زیاد، پدر او کیه؟ زیاد ابن ابی، یه حرامزاده شناسنامه دار بود. معمولا حرامزاده ها شناسنامه ندارن، ایشون تو حرامزادگی شناسنامه دار بود. ایشون که میگم دیگه، چون دیشب یه چیزی گفتیم، حالا توضیح میگم، بعضی گفتن آقا توهین نکنید به آل سعود، حالا چشم ما توهین نمی کنیم، حالا روایت میخونم انشالله. بله، این آقای عبیدالله ابن زیاد، پدرش کیه؟ زیاد. مادرش کیه؟ مرجانه. زیاد کیه؟ زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی یعنی چی آقا؟ پسر باباش. برای اینکه تا سالها ایشون مدیر بود، مسئولیت داشت، رئیس بود، کسی نمیدونست باباش کیه، فقط میدونستن حرامزاده است. میگفتن زیاد پسر باباش. معاویه مجلس گرفت. ببینید چقدر اینا کثیف، نجاست میباره از اینها. خود ابلیسن، اینا سرمایه های ابلیسن، اینا ناموس شیطانه. مجلس گرفت، اعلام کرد، معروف در بحث‌های تاریخی بهش میگن مجلس استلحاق. اومد گفت میخوام پرده برداری کنم از یک رازی. چه رازی؟ ایشون برادر ماست، تا حالا کسی خبر نداشته. زیاد ابن ابی سفیان بهش از این به بعد بگید. پدر او یک زنایی کرده در مرکز فحشا با زنی به نام حالا سمیه هرچی. این برادر ماست، از پدر به ما برمیگرده، بچه ابو سفیان. این بابای عبیدالله، مادرش کیه؟ مرجانه. زنهایی بودن پرچم سیاه میزدن سر خونش. تو شهر کسی میومد فاحشه و روسپی و اینها میخواست، اینها رو میشناخت، میرفت سراغ اینها. بابای این زیاد حرامزاده با این مرجانه تو اون مرکز فسخ و فجور زنا کرد، نطفه این کثیف منعقد شد، این شد عبیدالله ابن زیاد. این یکیشونه. یزید یه مسیر دیگه، عمر سعد یه مسیر دیگه، شمر یه مسیر دیگه، حسین ابن نمیر یه مسیر دیگه. خدا همشون انشالله عذاب بکنه به اشد عذاب. خود معاویه یه مسیر دیگه. میبینی همجور پشت به پشت میبینی حرامزاده در حرامزاده در حرامزاده. شیطان سرمایه گذاری میکنه. نطفه اصل کار، اون ژنتیک طرف خباست، شیطنت، پلیدی، قساوت، همونو منتقل میکنه. شیطان سرمایه هایی داره، شیطان یه سری ابزارها داره، اینها ابزارهای کلیدی هم براش. یکیش حرامزاده است. اصلا نجاسات جز ابزارهای کلیدی شیطانه. سگ تو روایت داره از بزاق شیطان تولید شده، که این روایت نیاز به توضیح و تفصیل مفصل داره. روایت عجیبی داریم در مورد رابطه سگ با شیطان در علل و شرایع. مرحوم صدوق روایت بسیار جالبی رو نقل میکنه در مورد اینکه سگ تفاوتش با گرگ چیه، درگیری اینا از کجا نشأت گرفته و رابطه سگ با شیطان چیه، که الان فرصت نیست بخوام وارد این روایت بشم. جایی وقتی حضور داره ملائکه وارد نمیشن. خب ملائکه وارد نمیشن، شیاطین وارد میشن. شیطان عاشق این بوی سگ، عاشق این تنفس سگ، عاشق این حضور سگ. شیاطین رو جذب میکنه. دیدید یه تیکه نجاست وقتی جایی هست مگس ها میان، سگ وقتی جایی هست شیاطین میان. چرا تو این فضای مجازی اینها میبینید رگ گردنشون ورم میکنه؟ شیاطین انس برای سگ. حضرت فرمود خیری در سگ نیست مگر سگ شکار، سگ گله. حالا موجود خداست، بله، خب مدفوع هم موجود خداست، ادرار هم موجود خداست. نهلا دارم به مقدسات غربی ها توهین میکنم. امام حسین یکی از چالش های جدیشون با یزید اینه که این سگ بازه. ببین کجا رسیدیم ما، تو خونه روزه میگیرن سگ هم دارن. ببین چه وضعیتی رسیدیم ما. درش خیری نیست مگر سگ شکاری. بعد حضرت فرمودن اگر سگ شکار و سگ گله داری تو خونت باهاته، یه در فاصله بنداز بین خودت و سگت، زیر یه سقف با هم نباشید، یه در فاصله باشه. سگ تو حیات باشه، تو فضای باز باشه، جای دیگه باشه. روایت عجیبی داریم. یه روایت براتون بخونم، اون شبهه هم که از صحبت‌های دیشب مطرح شده پاسخی براش باشه، به هر حال کسانی که دوست دارن جواب بگیرن از اون شبهه. البته ممکنه کسی هم علاقه‌مند نباشه به اینکه اون شبهه رو جواب براش بگیره، ممکنه کسایی هم مثلا شبهه نداشته باشن، کسایی هم شبهه داشته باشن. تعبیر دیشب در مورد آل سعود به کار رفت که اینها سگ خبیثن، و حالا برای برخی این چالش هست که آقا چه حقی ما داریم به اینها بگیم سگ. روایت داریم در معان الاخبار از مرحوم صدوق. دیگه میدونید مرحوم صدوق رو همه میشناسید دیگه، کسی که حق اصلی رو این بزرگوار داره. سه تا محمد متقدم ما داریم، سه تا محمد متأخر داریم. اینها گنجینه های حدیثی ما از این بزرگان به ما رسیده. بهشون میگن محمدون سلاس. محمدون سلاس متأخر که هم تقریبا معاصر با اهل بیت بودن، مرحوم کلینیه، مرحوم شیخ توسیه و مرحوم صدوقه که اینها کتب اربعه از این هاست. سه تا محمد هم که بعدها مرحوم مجلسی، مرحوم فیض و مرحوم عاملی، شیخ حر عاملی. مرحوم صدوق در تراز اول در روایات برای ما که حالا امشب ازشون زیاد یاد میکنم، ان شاءالله روزه امشب رو هم روایت از مرحوم صدوق میخونم که حتی روزه هم که امشب میخوایم بخونیم، برخی بزرگان گفتن ما هیچ سندی برای این روزه ندیدیم غیر از اینکه مرحوم صدوق نقل کرده. چون مرحوم صدوق نقل کرده قبول میکنیم، مرحوم صدوقه. این روایت در معان الاخبار مرحوم صدوق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میفرماید که من مثلا مثالا، یه ظاهر داره این روایت یه باطن داره. ببینید چقدر این روایت روایت عجیبی است، بگم و بعد بریم سراغ ادامه مطلب. فرمود کسی یک تصویری بکشه. حالا این البته بحث مفصلی است بین فقها، این تصویر مجسمه معناش چیه؟ تو این روایت توضیح ندادن، تو روایت دیگری توضیح دادن که حالا مجسمه، چه مجسمه مشکل داره یا چه نقشی، چه تصویری مشکل داره. می‌فرماید کسی تمثالی درست کنه، او اقتنا کلبا، یا اینکه سگی رو نگه داره، تمثالی درست کنه یا سگی رو نگه داره، فقط خرج من الاسلام، از اسلام خارج شده. میگه به حضرت گفتیم هلک اذن کثیر من الناس، اگه این باشه که آقا همه از دین خارج شدن، که بالاخره خیلی ها سگ دارن، خیلی ها سگ نداشته باشن مجسمه، تصویر، نقاشی. حضرت فرمودن لیس حیث ذهبتم، این یه معنای ظاهری داره، شما معنای ظاهریشو نگیرید، من معنای باطنیش بیشتر برام مطرحه. که میگم از اسلام خارج شده یعنی چی؟ شما ببینید معنای باطنی رو، تو رو خدا ببینید چی داره میگه. روایت چی میفرماید؟ میفرماید انما انیتو به قولی، اینی که گفتم منظورم اینه، من مثلا مثالا، یه تمثال درست کنه یعنی چی؟ یعنی من نسب دینا غیر دین الله، یه دینی غیر از دین خدا رو ببره بالا، یه علمی رو غیر از علم خدا بالا ببره. و دع الناس الی، مردم این دعوت کن. اونی هم که گفتم کسی سگی رو نگه داره، منظورم چی بود؟ البته همین تمثال ظاهری و همین سگ ظاهری هم نگه داشتنشو روایت نمیخواد از بین ببره، میخواد بفهمد اینا یه اصل دیگه داره، به قول علما به اینا میگن تأویل، یعنی اصلا حقیقتش چیز دیگه ایه. اون حرامزاده که گفتم و با این بحث سگ کنار هم بذارید، این دوتا سرمایه های اصلی شیطانه. فهمود اینی که گفتم سگ نگه داره منظورم چی بود؟ من اقتنا کلبن انیت مبغضن لنا اهل البیت اقتناه فاطعمه وسقاه، گفتم سگ نگه داره منظورم این بود که یکی از دشمنان ما اهل بیت رو تو خونش پذیرایی کنه. سگ واقعی اونه نه این. مبغضن لنا اهل البیت، کسی که بغض ما اهل بیت رو داره، برای اینکه نمیشه کسی حلال زاده باشه بغض اهل بیت داشته باشه. سگ واقعی اینه. فهمود نگهداری کنه، قضا بده، آب بده. من فعل ذالک فقط خرج من الاسلام، کسی این کارو بکنه از اسلام خارج. خب در مورد آل سعود نمیشه این حرف رو زد؟ بنده نمیخوام دفاع کنم از حرفی که زدم. بخش عمده از این شبهات که وارد میشه تقصیر خود ما هاست، ما اینا نگفتیم دیگه. این فضاهای گل و بلبلی هم که شکل گرفته، سگ اصلی اینان. آل سعود تو این چند سال در یمن تا بهمن پارسال، بهمن 1400، 47,000 نفر رو در یمن کشته. 47,000 نفر، یعنی الان باید بگیم بالغ بر 50,000 نفر. یک دونه شیعه رو از سر بغض بکشی، از هر سگی پس داری 50,000 تا شیعه کشته. به خدا شرم از این که به اینا بگیم سگ. بنده تعجب میکنم این که میاد میگه به اینا بگو انسان. پس به انسان چی بگیم اگه به اینا بگیم انسان؟ اینا نشون میده که شیاطین همه جا هست. ناموس شیطانه، میاد منو تو هم تحریک میکنه به این توهین نشه. نه عزیزم، به سگ توهین نشه. این حیوان زبون بسته که خاصیتی داره، چهار تا شکارم میکنه، یه وفایی هم داره. حرامزاده ناموس شیطانه، سگ واقعی اینه، این سگ شیطانه، این سگ تو چنگ شیطانه. آیه قرآن هم فهمون مثلا او که مثل الکلب، بعد فهمون فاتبعه شیطان، این مثلش مثل سگه، دست تو دست شیطونه، این سگ شیطونه. خب با چی آدم تو چنگ شیطان میفته؟ عرض کردم ترس، توکل. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا حضرت فرمودن هر چیزی یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره، یه تعریفی داره. گفتن آقا حد توکل چیه، اندازه توکل چیه؟ حضرت فرمودن یقین. اون چیزی که شما رو به توکل میرساند یقینه. پرسید آقا با چی به یقین میرسیم؟ ببینید جمله رو چقدر این معارف عمیقه، روایات ما، این سرمایه که از اهل بیت به ما رسیده، هر چقدر صورت به خاک بمالیم در آستانه حضرات معصومین کمه، چه حقی اینا به گردن ما داره. فرمود به یقین اگه میخوای برسی راهش اینه، الله تخاف مع الله شیئا، خدا رو داری دیگه از هیچی نترسی. راز همه این مسیر همینه، شیطان هم همه سرمایهش رو همینه، ترس، میترسونه. آیه قرآن میفرماید آل عمران 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطونه که میترسونه، ترس کار شیطان. فلا تخافوهم، نترسید، و خافونه از من بترس، قدرت دست منه، من تحریم میکنم، من میبندم، من میزنم، منو از دست بدی بدبختی. ان کنتم مؤمنین، ایمان داری؟ شیطان میترسونه، خدا چیکار میکنه؟ خدا ترس برطرف میکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. ولایت شیطان ولایتی که هی میترسونتت میبرد جلو، ولایت خدا ولایتی که هی ترساتو برطرف میکنه میبرتت جلو، آرامش میده، نشاط میده. عمر سعد رو ببینید، این روایت روایت عجیبیست. ببینید ترس با آدم چه میکنه، اثر ترس رو ببینید. روایت رو در کتاب عوالم العلوم جلد 17 صفحه 236 ظاهرن، اصل روایتم از کتاب مناقب ابن شهر آشوبه، میفرماید که نقل تاریخ اینه، خیلی این بخش عجیبیست، خیلی جای تذکر واقعا، خدا کنه دل مردهی مثل دل بنده هم متنبه بشه. میگه که شب عاشورا امام حسین علیه السلام، حالا یا شب عاشورا بوده یا وقت دیگری، ثم ارسل الحسین علیه السلام، حضرت کسی رو فرستادن سمت عمر سعد در کربلا، یه جمله فرمودن. خوب دقت کنین عزیزان، خواهش میکنم این عبارت رو خوب دقت کنین، خیلی این بخش مهمی است بگم و دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. حضرت کسی رو فرستادن سمت عمر سعد، فرمودن برو بهش بگو انی اريد ان اكلمك، میخوام چند کلمه باهات حرف بزنم. فالقن لیله، همین امشب بیا با هم دیدار کنیم، بین عسکری و عسکرک، نه تو لشکر من نه تو لشکر تو، وسط بین دو تا لشکر با هم امشب ملاقات کنیم. میگن ما کربلا درس مذاکره گرفتیم، این مذاکره بوده، ان شاء الله درس بگیرن، خدا کنه که همه اینطور بفهمن کربلا. فخرج الیه ابن سعد فی 20، عمر سعد با 20 نفر اومد، و خرج الیه الحسین علیه السلام فی مثل ذلک، امام حسین هم با 20 نفر اومد. فلما التقیا، با هم مواجه شدن، امر الحسین علیه السلام اصحابه فتنحوا، حضرت به اصحابش فرمود برید کنار، میخوام خصوصی صحبت کنم. و بقی معه، جلسه خصوصی شد، همه رفتن کنار، دو نفر موندن، اخوه العباس و ابنه علیون الاکبر، حضرت عباس و علی اکبر فقط موندن جلسه خصوصی، این دوتا دیگه محرم سر اصلیه، همه رفتن، این دو بزرگوار موندن. عمر سعد هم به اصحابش گفت همه برید، اونم دو نفر کنارش موندن، پسرش حفص و غلامش، این دو نفر موندن. امام حسین علیه السلام بهش فرمودن ویلک یا ابن سعد، اصلا لحن رو ببینه، وای به حالت پسر سعد. اما تتق الله الذی الیه معادک، از خدا نمیترسی؟ تو نمیخوای با خدا ملاقات کنی؟ تو نمیمیری؟ نمیترسی از خدا؟ اتو قاتلونی و انا ابن من علمت، تو نمیدونی من کیم؟ تو نمیدونی من بچه کیم؟ تو که میدونی برای چی میخوای منو بکشی؟ زرها اولا القوم و کن معی. ببینید این اصل حرف اینجاست، اینا رو ول کن بیا با من. فانی اقرب لک، یا اقرب لک الالله تعالی، من برای تو به خدا نزدیکترم، من تو رو وصل به خدا میکنم. عمر سعد چی گفت؟ جملاتو ببینید، شما رو به خدا، همه درس تو همه عبارات. ببینید چه شکلیه کسی برده شیطان میشه، تو چنگ شیطان تا ابد و دهر بدبخت میشه. برگش گفت اخافو ان یهدم داری، میترسم خونم رو خراب کنن، بیام پیش تو خونم رو خراب. میترسم اخافو، توکل وقتی نیست ترس، شیطان رو همین سوار، از همین ترس ها، اینطور نشه اونطور نشه اونطور نشه. همه اینا هم که میترسی سرش آمد توسط مختار. اخاف و ان یهدم داری، میترسم خونم رو خراب کنن. امام حسین فهمود انا ابنی حالک، خودم برات میسازم، بیا با من خونت رو خراب کنن، خودم برات میسازم. گفت اخاف و میترسم میترسم میترسم، اخاف و ان تؤخذ ضیعتی، میترسم زمینمو بگیرن. حضرت فرمود انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز، جای زمینت بهتر از اون زمین تو حجاز بهت میدم، اینجا که کوفه است، تو حجاز بهت زمین میدم. گفت لی عیالون و اخاف علی، ای نکبت بر تو، ای مرده شور ترکیب تو رو ببره با این ترسات که همه عالم رو بدبخت کردی نادان. ما اگه بودیم، بنده خودم بودم، معلوم نیست چیکار میکرد. گفت خونواده دارم میترسم، اخاف و علیهم، زن و بچه همو میگیرن، بیا پیش تو با هم بریم حجاز، زن و بچه هم چی؟ اخاف و علیهم، برای اینا میترسم. ثم سکت ولم یجبه الی شیء، حضرت سکوت کردن دیگه جواب نداد. فانصرف عنه الحسین علیه السلام، بقیه جمله رو داشته باشی. ولی خدا اومده با زبانی که این زبان زبان خداست، داره به تو وعده میده، باورت نمیشه، وعده های پوچ شیطان، ترس های علکی رو قبول میکنی؟ این وعده خود خداست، اینجا با دهان امام حسین داره به تو میده، قبول نمیکنی. میگه حضرت برگشتن و هو یقول، همونجور که برمیگشتن این جمله رو فرمودن، فرمودن مالکه، چی میگی؟ ذبحک الله علی فراشک عاجلا. حالا یا نفرین بوده این جمله یا خبر بوده، به زودی رو فرش خونت سر از تنت جدا میکنم. ولا غفر لک یوم حشرک، خدا نبخشتت. فوالله انی لا ارجو، به خدا من امید ندارم، الله تأکل من بر العراق الا یسیرا، گندم ری گندم ری، من فکر نمی کنم از این گندم ری بخوری. ابن سعد چی گفت؟ عمر سعد گفت فشعیره کفایتون عن البر، مستهزئاً بذلک القول، با لحن مسخره با پوزخند گفت گندم گیر اونها جو میخوری، و از گندم ری نخورد و با حقارت مختار اومد به فجیع ترین شکل او رو به قتل رسون. نه دنیا نه آخرت، هیچ هیچ، میترسم 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 اینطور میترسم اونطور میترسم اونطور. اصحاب امام حسین علیه السلام قید همه چی رو زدن، از هیچ چی هم نترسیدن. یادی میخوام امشب بکنم از دو تا شهید بزرگوار، که اینا رو مقایسه کنید با عمر سعد، این بیباکی، این شجاعت، این مردانگی توی دو تا طفل که سنشون حدود 10-11 سال بیشتر نبوده، طفلان حضرت مسلم علیه السلام، عرض کردم در مورد این دو بزرگوار خیلی ها گفتن که نقل های تاریخی اعتبار نداره. خب میدونین توی روزه ها چیزهایی که خونده میشه ممکنه که نقل های تاریخی که مطرح میشه سندیت همش اثبات نشه، ولی به هر حال یه نقل تاریخی است. وقتی یه کتاب معتبری، یه کتاب شناخته شده یه مطلب رو نقل کرده، ما میتونیم از اون کتاب نقل بکنیم. یک شبی ما اینجا روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو خوندیم و اون چوبه محمل رو، خب اینو مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار نقل کرده، ما به نقل از ایشون نقل میکنیم. بله، حالا کسی میخواد از اون روایت سوء استفاده بکنه، بگه با این روایت پس بریم قمه بزنیم، نه خیر، اون فتوا میخواد، اون روایت باید سند داشته باشه، اون یه بحث دیگری است. نقل تاریخی به عنوان مصیبت اهل بیت از یک کتاب معتبر، آیت الله بهجت فرمودن همه اینها را هم که در نظر بگیرید باز اصل واقع از اینها سوزناکتر بوده. هیچ کدوم از اینها حاکی از اون اصل واقع نیست. اصل واقع خیلی فجیع‌تر از این حرفاست. مرحوم صدوق این رو نقل کرده در امالی صفحه 83 و 84. برخی بزرگان به پشتوانه نقل صدوق این نقل رو پذیرفتن. البته برخی بودن اهل باطن، ملکوت و حقیقت این عالم رو میدیدن، رفته بودن زیارت این دو بزرگوار طفلان حضرت مسلم در منطقه مسیب عراق و دیده بودن این دو بزرگوار رو و بعضی افراد دیگه که حالا در روزه انشالله عرض میکنم در چه جایگاهی از معنویت و قداست این دو شهید بزرگوار، و اون کسانی هم که از اینها حمایت کرده بودن و دیده بودن که اینها هم در بهشت زیر سایه این دو بزرگوار ساکنن. حالا شما عمر سعد رو دیدید با اون ترسها، این دو تا آقازاده رو ببینید با توکل، با عشق خودشون سپردن به خدا. وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، این دو بزرگوار اسیر شدن، اینا رو بردن پیش عبیدالله و عبیدالله به زندانبانش گفتش که اینها رو پیش خودت نگه دار، به اینها غذای گوارا نده، آب خنک نده، تو زندان هم به اینها سخت بگیر. حرامزادگیشو باید نشون بده دیگه، باید تنفرش از این جنس. پدرشون جناب مسلم و شخصیت ممتاز که البته برادران دیگری هم داشتن که در کربلا به شهادت رسیدن، این دو بزرگوار روزها رو روزه می گرفتن، شب که می شد دو قرص نون جو داشتن. اینا نقل مرحوم صدوقی که دارم خدمتون میگه. یک کوزه آب خوردن داشتن برای اینها می آوردن. یک سال حبس اینها طول کشید، لذا اینها آخرین شهدای کربلا به حساب میان، یک سال بعد کربلا. یکی از اینها به اون یکی گفت که برادر حبس ما طولانی شده، دیگه نزدیکه که عمر ما تمام بشه، بدنمون دیگه فرسوده شده، بیشتر از این کشش نداره. این پیرمردی که اومد به ما خوراک بده بهش بگو ما کی هستیم، شاید به خاطر پیامبر خوراک ما رو عوض کنه، آشامیدنیمون رو عوض کنه. پیرمرد وقتی اومد نان جو آورد، کوزه آب آورد، یکی این بچه ها محمد و ابراهیم اسمشون اونی که نقل شده، برگشت گفت پیرمرد پیامبر اکرم رو میشناسی؟ گفت چطور نشناسم، پیامبر منه. گفتم برگشت گفت جعفر ابن ابی طالب رو میشناسی؟ جعفر طیار. گفت چطور نشناسم، دوتا دستشو در راه خدا داد، خدا دوتا بال در بهش بهش داد. گفت علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ گفت چطور نشناسم، برادر رسول الله بود، پسر عموی رسول الله بود. گفت پیرمرد ما اطرس رسول اللهیم، ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم، در دست تو اسیریم، این غذایی که به ما میدی خب نیاز ما رو برطرف نمیکنه، آبی که میدی نیاز ما رو برطرف نمیکنه، تو زندان به ما سخت گرفتی. پیرمرد خودشو انداخت رو پای این دو آقازاده، بوسید، گفت جانم فداتو، صورتم سپر صورت شما، شما خاندان پیامبر مصطفیید، این در زندان باز میکنم، فرار کنید هر راهی که میخواید برید. نان جو رو بهشون داد، آب رو داد، در زندان رو باز کرد، راه و نشونشون داد، گفت شبونه برید و روزها رو هم مخفی بشید تا خدا در کارتون گشایش ایجاد کنه، یه راه خلاصی براتون ایجاد کنه. این توکل این بچه ها بود دیگه، میتونستن اینا التماس کنن به عبیدالله، دو تا بچه کوچیک توکل کردن، زدن به بیابون تک و تنها. شب شد، به خونه پیرزنی رسیدن، بهش گفتن ما دوتایی که اومدیم دوتا نوجوان غریبیم و راه رو بلد نیستیم، شب شده، اگر ممکنه شب به ما جا بده. صبح بشه راه میفتیم. پیرزن گفتش که شما کی هستید؟ خیلی متن عجیبی است، از مرحوم صدوق هم نقل شد. پیرزن گفت شما کی هستید؟ چرا انقدر خوشبویید؟ تا حالا من در عمرم عطری خوشبوتر از بوی شما احساس نکردم. اینا گفتن پیرزن ما عطرت رسول اللهیم، از زندان عبیدالله فرار کرد. پیرزن گفتش که من یه داماد تبهکاری دارم، این جز لشکر عبیدالله بوده در کربلا، میترسم بیاد اینجا دستش به شما برسه. اینا گفتن ما شب رو فقط همینجا یه گوشه مخفی میشیم میخوابیم، صبح فرار میکن. پیرزن گفت باشه، منم براتون غذا میارم. غذا آورد، خوردن، آب آورد، نوشیدن، رفتن تو بستر. خیلی این صحنه صحنه عجیب است. انشالله امشب این روزه رو بخوانیم، به زودی زود حرم این دو آقازاده در مصیب کربلا روزیمون بشه. امشب کربلای ما رو بنویسن، زیارت اربعین ما رو. کیا دلشون تنگه؟ کیا از مصیب رفتن کربلا؟ طفلان مسلم خورما خریدن، سوغاتی بردن. امشب برای این دو آقازاده، این دو نوجوان سرجدای ابا عبدالله گریه کنیم. این صحنه خیلی صحنه عجیبیه. میگه برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گفتش که امشب معلوم نیست ما امشب رو به صبح برسونیم. قبل از این که مرگ بین من و تو جدایی بندازه، دوست دارم در آغوشت بگیرم. بیا هم دیگر رو بغل کنیم، من یکم تو رو ببویم، تو هم یکم بوی من رو به شامه بگیر. میگه دست در گردن هم انداختند و همون جورم خوابشون برد. نصفه شب داماد این زن از راه رسید، در خونه رو زد. پیرزن گفت کیه؟ گفت منم فلانی. گفت چه خبره این موقع شب اومدی؟ گفت به تو چه این حرفا؟ در رو واکو، قبل از این که عقلم رو از دست بدم، عصبانیتم غلبه کنه و بلایی سر خودم و خودت بیارم، در رو وا کن. گفت چته؟ گفت که خبر دادن دو تا نوجوان از زندان عبیدالله فرار کردن. امیر یعنی عبیدالله ملعون گفته که هر کی سر یکی از اینا رو بیاره 1000 درهم بهش میدم، هر کی سر دوتاشون رو بیاره 2000 درهم میدم. منم کلی دنبال اینا گشتم پیدا نکردم. پیرزن گفت بترس از پیامبر که روز قیامت طرف دعوای تو باشه. مرد برگشت گفت ول کن این حرفا رو، دنیا تو بچست. پیرزن گفت دنیایی که آخرت نداره میخوای باش چیکار کنی؟ داماد گفت میبینم داری از اینها حمایت میکنی، نکنه اینی که امیر از من خواسته، از ماها خواسته، پیش توه؟ نکنه این بچه ها رو تو امان دادی؟ پاشو ببرمت پیش امیر. پیرزن گفت امیر با من پیرزن وسط بیابون چی کار داره؟ مرد گفت من دارم دنبال اینا میگردم، در رو وا کن، میخوام یکم استراحت کنم، صبح که شد دوباره برم دنبال اینها بگردم. پیرزن در رو وا کرد، یه خوراک و نوشیدنی براش آورد، این نامرد هم خورد از اینها. نصف شب صدای خورخور یکی از این بچه ها بلند شد. جان به قربان این نوه های مظلوم امیرالمومنین. مثل شطوری که به هیجان میاد، این داماد از خواب پرید، مثل گاو نعره کشید، به دیوار خونه دست کشید که صدا از کجاست. کورمال کورمال تو تاریکی دستش خورد به پهلوی پسر کوچیک. پسر گفت کیه؟ گفت من صابخونم، شما کی؟ میگه پسر کوچیکتر برادر بزرگترش رو تکان داد، گفت حبیبی، محبوب من، همونی که گفتم سرمون اومد امشب.
گفتم امشب من و تو را از هم جدا میکنم. مرد به این دوتا آقازاده گفت شما کی هستید؟ گفتن اگه راست بگیم به ما امان میدی؟ گفت آره. گفتن امان خدا و پیامبرش رو میدی؟ ذمه خدا و پیامبرش؟ گفتن آره. گفتن پیامبر اکرم شاهد این امانه ها؟ گفت باشه. گفتن خدا شاهد بر این حرفته ها؟ گفت باشه. گفتن ما خاندان پیامبریم، از زندان عبیدالله فرار کرد. گفت از مرگ فرار کردید و به کام مرگ آمده اید. خوب جایگیرتون آوردم. سپاس خدایی رو که منو بر شما غالب کرد تو این موقع شب. رفت هر دو این دو بزرگوار رو دستشون رو بست، هر دو رو کت بسته خوابوند. صبح که شد غلام سیاهی داشت به نام فلیح، رحمت خدا بر این مرد. اون شخصی که اهل باطن بود این پیرمرد رو دیده بود که ساکن کنار این دو شهید در بهشت. به فلیح غلام سیاهش گفت این دوتا رو بگیر ببر کنار فرات، گردنشون رو بزن، سرهاشون رو برام بیار، ببرم پیش عبیدالله، جایزه 2000 درهمی بگیرم. غلام شمشیر رو برداشت، جلوتر از این دو نوجوان حرکت کرد. خیلی دور نشده بود یکی از این دو نوجوان گفت غلام سیاه، ما تو رو دیدیم یاد بلال افتادیم، مؤذن سیاه پوست پیامبر. غلام گفت مولای من دستور داده شما رو بکشم، شما کی هستین؟ گفتن ما خاندان پیامبریم، از زندان عبیدالله فرار کردیم. این پیرزن از ما پذیرایی کرد، ارباب تو اومد ما رو دستگیر کرد، میخواد بکشه. غلام سیاه افتاد رو پای این دو نفر، گفت جانم به قربان شما، خاندان پیامبرید، نمیخوام روز قیامت جد شما رسول الله طرف دعوای من باشه. دویید شمشیر رو پرتاب کرد یه گوشه، خودشو انداخت تو فرات، از این ور آب رفت، از اون ور آب در آمد و فرار کرد. ارباب صدا زد تو غلام منی، از دستور من سرپیچی میکنی؟ گفت من از تو اطاعت میکردم که خدا رو نافرمانی نکنی، حالا که خدا رو نافرمانی میکنی من نه دنیا تو میخوام نه آخرت، از تو بیزارم. این داماد نابکار پسرش رو صدا زد، گفت پسر عزیزم من حرام و حلال دنیا رو برات جمع کردم، دنیا رو بس صف چسبید، این دوتا نوجوان رو بگیر ببر کنار فرات، گردنشون رو بزن، سراشون رو بیار، برای عبیدالله ببرم، جایزه 2000 درهمی رو بگیرم. پسر اومد شمشیر رو گرفت، جلوتر از این دو نفر راه افتاد. خیلی دور نشده بود یکی از این دوتا گفتش که ما برای تو میترسیم، به جوونیت رحم کن، تو این جوونی خودتو جهنمی نکن. اینا جوون گفت مگه شما کی هستید؟ گفتن ما خاندان پیامبریم، پدرت دستور داده ما رو بکشه. ببخشید کمی اگه طول کشید، به هر حال این روزه کمتر شنیده میشه. انشالله این دو آقازاده به همه شما امشب عنایت کنن، هرچه که میخواهید از دنیا و آخرت. این دو شهید مظلوم و غریب. جوون خودشو انداخت رو پای اینها، بوسید، همون جمله رو گفت، شمشیر رو انداخت، اونم زد به فرات، از اون ور فرات در اومد و فرار کرد. پدرش داد زد تو پسر من از حرف من سرپیچی میکنی؟ دوباره همون جمله‌ای که اون غلام گفته بود رو اینم گفت. گفت خیلی خوب، پس نوبتشه که خودم شما دوتا رو بکشم. شمشیر رو گرفت، اینها رو برداشت، برد کنار فرات. میگه شمشیر رو کشید، این دوتا بچه وقتی به شمشیر برهنه نگاه کردن چشاشون پر از اشک شد. بهش گفتن لااقل ما رو ببر تو بازار به صورت برده بفروش، پولشو بگیر، روز قیامت جد ما یقه تو رو میگیره. گفت نه، میخوام سرتون رو برای عبیدالله ببرم، جایزه 2000 درهمی بگیرم. گفتن احترام ما رو نگه نمیداری، ما فرزند رسول اللهیم. گفت نه، شما با پیغمبر نسبت نداریم. گفتن لااقل ببر عبیدالله برای ما حکم کنه. گفت نه، میخوام سرتون رو ببرم. گفتن به بچگی ما رحم نمی کنی؟ گفت خدا در دل من رحم نذاشته. گفتن لااقل بذار نمازی بخونیم قبل از اینکه ما رو بکشی. گفت اگه براتون سود داره هر چقدر میخواید بخونید بخون. میگه 4 رکعت نماز خوندن، سراشون رو آوردن رو به آسمان، ندا دادن یا حی و یا قیوم یا احکم الحاکمی احکم بیننا و بینه بالحق، خدایا تو حکم بین ما و او. اینم اول رفت سراغ برادر بزرگتر، گردنش رو زد، سرش رو برداشت، انداخت در توبره. این صحنه خیلی صحنه عجیبی است عزیزان، مؤمنین، عاشقان ابو عبدالله، گریه کنای محرم، شیفته های کربلا که بیتاب زیارت ابو عبدالله. میگه این بچه کوچیکتر خودش رو انداخت تو خونه برادر، هی قلط زد در خونه برادر، میگفت میخوام جدم رسول الله رو در حالی ملاقات کنم که با خون برادرم خضاب کردم. اونم گفت ناراحت نباش، من الان تو رو برادرت ملحق میکنم. پاشد گردن برادر کوچکتر رو زد، سرش رو برداشت، در توبره گذاشت. میگه از بدن مطهر اینها خون میچکید، این بدنها رو پرت کرد تو فرات. این سر رو برداشت برد برای عبیدالله. حالا روزه رو شنیدید، اش ریختید، این نتیجه اخلاقی قضیه هم آخر این روایت داشته باشید که همه اینها درسه، همه اینها گفتنش برای اینکه ما عبرت بگیریم. برد برای عبیدالله، عبیدالله رو تخت نشسته بود، چوب خیزرانش هم دستش بود. مرد این دوتا سر رو گذاشت جلوش، این عبیدالله بلند شد و میگه چند بار هی بلند شد هی نشست، هی بلند شد هی نشست. گفت خب چیه، تعریف کن. تعریف کرد که چه گذشته. عبیدالله گفت عجب، پس اینا آخر گفتن یا احکم الحاکمین، تو برا ما حکم کن، الان خودم حکم میکنم برات. گفتش که به یکی از اطرافیانش گفت این نامرد پستی که به این بچه ها امان داد و بعد زیر عهدش زد میبری همون جایی که این بچه ها رو سر برید، سر از تنش جدا میکنی، خونش رو با خون این بچه ها قاطی میکنی، سرش رو برای من برمیداری میاری. میگه سرش رو آوردن و سر رو به نیزه زدن، تو کوچه ها میبردن، بچه ها سنگ و کلوخ به این سر، به سر این ملعون میزدن. این نتیجه باور کردن وعده های شیطان و عاقبت این قضیه. حالا که خوب گریه کردین، فقط روزه امشب هم یه گریز باشه. دو تا برادر 10-11 ساله چه عشقی بینشون بود. شب آخر گفت معانقه کنیم، در آغوش هم، در خون او غلطید. حتی برخی گفتن که هر کدومشون خودشو جلوتر مینداخت، میگو اول سر من رو جدا کن. این عشق پاک بین این دوتا آقازاده. من از شما میپرسم عشق اینها به هم بیشتر بود یا عشق ابا عبدالله و زینب؟ کدوم برادری، کدوم خواهری اینقدر عشق داره؟ اون چه حدی از عشق بود؟ گفتن قنداقه زینب سلام الله علیها شیرخواره بود، بیتابی میکرد. اینجور نقل کردن برخی، گفتن بغل رسول الله دادن آروم نشد، بغل امیرالمومنین آروم نشد. ابو عبدالله خردسال بود، بچه رو دادن در آغوشش، دیدن اشک زینب آروم گرفت. کردنمو میخواد بگه آرامشه بر توی. چند روزه تو این بیابونا زینب آواره کرده. از حسینش دور کرده. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت این طفلان بزرگوار حضرت مسلم مهمان بفرما. شب اول قبل این دو بزرگوار به فریاد ما برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.